در دل دوست به هر حیله رهی باید زد. آیات زیادی در قرآن کریم وجود دارد که این آیات تفسیر و تأویل به امام زمان ارواحنا فدا شده است. یکی از اون آیات در سوره مبارکه نساء می باشد، آیه 69، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و من یطع الله و رسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هر کس اطاعت کند خدا و رسولش را، تبعیت کند، با کسانی محشور می شود که خدا به آنان نعمت داده است. خب مع الذین انعم الله علیهم چه کسانی هستند که اگر کسی اطاعت کند خدا و رسولش را با آنان محشور می شود؟ با یک من بیانیه قرآن کریم بیان می کند، شرع می دهد من الذین انعم الله علیهم چه کسانی هستند. من النبیین و صدیقین، محشور می شود با انبیا، با صدیقین و شهدا، با شهیدان و صالحین، با صلحا و حسن اولئک رفیقا، و آنان نیکو دوستان و نیکو همراهان هستند. در تفسیر این آیه کریمه روایتی است که علامه بزرگوار مجلسی رضوان الله علیه در بهار جلد 23 صفحه 337 روایت رو نقل فرمودن. عن الباقر علیه السلام: المراد بالنبیین المصطفى. فان مراد از نبیین در آیه شریفه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و به صدیقین المرتضا. مراد از صدیقین در آیه شریفه سید المظلومین امیر المؤمنین علی علیه السلام است. و به شهدا الحسن و الحسین. مراد از شهدا در آیه شریفه دو عزیز دل فاطمه اطهر، حسن و حسین صلوات الله علیهما هستند. و به صالحین 9 من اولاد حسین علیه السلام. مراد از صالحین در آیه شریفه 9 فرزند سید الشهدا علیه السلام می باشند. و حسن اولئک رفیقا المهدی علیه السلام. مراد از نیکو همراهان و حسن اولئک رفیقا مولای ما صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف است. پس هر کس اطاعت کند خدا و رسولش را، یعنی گناه نکند، اتیان واجبات، ترک محرمات، قدرت دارد اتیان مستحبات، توان دارد ترک مکروهات، او با چنین بزرگوارانی معاشر خواهد بود. حدیث شریفی را داریم که از اخبار معراجیه ماست. راجب مولامون صاحب الامر ارواحنا فدا. خوب دقت شود ببینیم مداح چه کسی است، شنونده مدح چه کسی بوده است. ما گاهی روایات رو میخونیم، مردم هم میشنون، از کنارش هم راحت رد میشن و میرن. مداح ولی عصر در این روایت کیست؟ شنونده مدح چه کسی است؟ کسی که مدح او گفته شده است چه شخصیتی است؟ زمان مدح کی بوده است؟ مکان مدح کی بوده است؟ که بزرگان می فرمان تمام این مطالبی که راجع به امام ارواح و نافدا گفته ایم و شنیده ایم و شنیده ایم الفبای دفتر مقام صاحب از زمان نیست، الفش هم ما بلد نیست در لوح دلم جز الف قامت یار، چه کنم حرف دیگر یاد ندار استادم، ما الف باشم بلد نیست. در این روایتی که عرض می شود مدح خداست، خدا مدح کرده، شنونده این مد خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم. مکان مد و بیان فضیلت در جا و مکانی است که هیچ ملک مقربی به اونجا راه ندارد و هیچ نبی مرسلی را در اونجا راهی نیست. بالای مقام قاب قوسین و ادنی مکان مد در جایی است که جبرئیل نتوانسته است برود، گفته اگر بالا تر بیایم بالا پر من می‌سوزد. زمان این مدح و فضیلت کی بوده است؟ در اون شب خاصی که سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام، همش قابل دقت است. مداح ولی عصر خداست، شنونده مدح پیامبر عظیم الشان، مکان مدح در جایی که هیچ ملک مقرب و هیچ نبی مرسلی راه به اونجا نداره. زمان مد که لیله معراج، در اونجا خدا مد می کند ولی عصر را، می فرماید به پیامبر پس مداح ولی عصر کیست؟ خدا. این عظمت مطلب رو انسان می فهمد. شنونده مد پیغمبر، لِل قائم منکم اعمرو ارضی به تسبیحی و تقدیسی و تحلیلی و تکبیری و تحبیبی. می فرماید برای وجود اقدس ولی از ارواح و نافدا خدا میگه آباد میکنم زمینم را به تسبیحم و تقدیسم و تحلیلم و تکبیرم و تحبیبم. ارکان معارف الهیه در تسبیح و تکبیر و تحلیل است. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. می فرماید به دست این مهدی به وسیله او آباد میکنم کره زمینم را به سبب تسبیح و تحلیل و تکبیر و تحبیبم، من به دست او کره زمین را مؤمن می کنم که همه بگویند سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. چه جوهری در وجود ولی عصر نهفته است که خدا می گوید به دست او آباد می کنم کره زمین را؟ لذا ما در روایت داریم که قبل از ظهور ولی عصر ارواحنا فدا، تمام افراد قدرت پیدا می کنند تا ثابت بشود که مصلح کل اوست و فقط به دست او کره زمین اصلاح می شود. بهی اطهر الارض من اعدائی و اورثها اولیائی. دو گروه در عالم هستند، یکی اعدایم یکی اولیاءم. تو دعا اینو بمیکنی این معز الاولیاء و مذل الاعدا. مداح ولی است که خداست در اون مکان مقدس در لیله معراج و پیغمبر میگوید به سبب این مهدی تطهیر میکنم کره زمین را از اعدا و دشمنانم. و اورثها اولیائی، و به اولیاءم زمین را به ارث میدهم. یعنی به دست ولی عصر دشمنان رو نابود میکنم، اعدا که از بین رفتن، زمین به ارث میرسد به عباد صالح. فراز دیگر، و بهی اجعل کلمت لذین الکفر السفلا. به سبب مهدی کلمه کفر را پایین میارم در عالم، و کلمتی العلیا، و کلمه خودم را که کلمت الله است بالا میبرم. کسی ولی است که به وسیله او کلمه کفر سفلا میشود و کلمه الله علیا میشود. و بهی احیی عبادی و بلادی به علمی، به او زنده می کنم عباد خودم را و بلاد خودم را به علم خودم. بعد از اینجا روایت بهی لهو می شود، به سبب او، حالا لهو برای او. و لهو اظهر الکنوز و الذخایر بمشیت. تمام گنجهای مادی و معنوی کره زمین را برای او ظاهر میکنم. از وقت حضرت ظهور میکنن در روایت داریم مثل استوانه. استوانه یعنی این ستونها، ستونهای بزرگ. مثل این ستونهای بزرگ طلا و نقره رو از دل زمین خارج میکنه حضرت حق. مثلا کره زمین به وجد میاد، هر چی داره میریزه بیرون. دیگه این کوها معادن نیست دیگه، که چقدر باید به سختی اینها کشف بشه. مثلا معدن طلا چقدر باید روش زحمت کشیده بشه، استخراج بشه، تصفیه بشه، تزکیه بشه، ناخالصیش گرفته بشه، این مقدار طلا بشه. اما مداح خدا که ولی اصل به پیغمبر در لیله معراج می‌فرماید من ظاهر می‌کنم برای او تمام گنجینه‌های زمین را، تمام اینها می‌ریزه بیرون. هر کس هم به حضرت مراجعه می‌کند میگه یا مهدی اعطنی، آقا عطا کن. قال خذ، آقا می‌فرماید بگیر. از وقت حضرت میاد یک فقیر رو این کره زمین باقی نمیمونه. در حدیث داره که خراج و زکات رو برمیدارن دور کره زمین طواف میدهن، یک مستحق روی کره زمین باقی نمیماند که نیاز داشته باشد به زکات. یعنی اینجور مردم غنی میشوند. وعده خداست، میگه من ظاهر میکنم گنجهای زمین رو برای صاحب الامر ارواح نافدا. آسمان در روایت داره سیلاسا میبارد، هر چی داره میگه آسمان ببار میریزن، زمین هر چی داری بریز بیرون. روایت داره کره زمین میشه مثل مخمل سبز، یک قطعه زمین خوش کبیر رو کره زمین باقی نمیموند، هستی به وجد میاد. آخه عزیزی آمده است به عالم و یوسف فاطمه در عالم ظاهر شده است و کسی است که 124 هزار پیغمبر برای او آمدن، زحمت کشیدن، اشاره تمام اینها به دست او روی کره زمین پیاده می شود. و ایاهو اوزهر و علل اسرار و غمایره به ارادت، برای او رو ظاهر می کنم اسرار خودم را. ببینید چه قلبی است این قلب ولی است که تحمل اسرار الهیه را داره. برای هیچ کس این کار رو نمی کنم، فقط برای این مهدی عزیزم این کار می کنم، اسرار خودم را برای او ظاهر می کنم. و امدهو به ملائکتی لتؤیدهو علی انفاذ امری و اعلام دین، مدد میکنم مهدیم را به وسیله ملائکه. تمام ملائکه را در خدمت حضرت قرار میدهد. امام صادق علیه السلام به ابان ابن تغلب میفرماید 13,313 ملک خاص، اینها از خواص ملائکه بودند، مردفین، مسلمین، ملائکه‌ای که کشتی نوح را به ساحل رساندند، ملائکه‌ای که حضرت نوح را نجات دادند، ملائکه‌ای که موسی کلیم را از بحر رد کردند، ملائکه‌ای که ابراهیم خلیل را از تو آتش در آوردند، و اون 4,000 ملکی که آمدند عاشورا برای یاری مولای ما حسین علیه السلام که حضرت اذن یاری نداد و شاهد صحنه غمبار کربلا بودند و عصر عاشورا عرض کردند خدا بنگر با حسین تو چه کردند. به خطاب آمد یا ملائکتی انظروا الی یمین عرشی، به سمت راست عرشم نگاه کنید. ملائکه نگاه کردند. حضرت صادق علیه السلام فرمود عصر عاشورا خدا تمثال بی مثال صاحب الزمان رو نشان ملائکه داد. فرمود به دست این مهدی انتقام خون حسینم رو میگیرم که شما تو دعای نبوه میخونی عین الطالب و به دم المقتول به کربلا. 4,000 ملک و ملائکه مسومی مردفین، ملائکه خاص که 13,313 تن بودن، اینها و ملائکه دیگر رو خدا بسیج میکنه. میفرماید که و امدهو به ملائکتی، یاری میکنم مهدیمو به وسیله ملائکه. لتؤیدهو علی انفاذ امری، تا او رو تاییدش کنم برای انفاذ امر خودم، برای توحید و اعلام دین خودم. بعد می فرماید ذالک ولی حقا، او ولی من است حقا و مهدی و عبادی صدقا و مهدی بندگان من است صدقا. مهدی یعنی چه؟ بعد بیان می کنم نوع ما معنای مهدی رو نمی دانیم. فرمان یهدی الى كل امر خفی، مهدی کسی است که هدایت میکند به سوی هر امر خفی و پنهان. فرمان که یقوم به امر عظیم، سوال میکنند که آقا چرا او را قائم آل محمد علیه السلام، چرا او را به این نام به این لقب می خوانند؟ فرمان یقوم به امر عظیم، قیام می کند به امر عظیم، امر کوچکی نیست. شما ببینید 124,000 پیغمبر اینجا اون جگر خوردن، خون جگری که جدش پیغمبر خورد در عالم، که فرمودیش پیغمبری رو مثل من اذیتش نکردن. در این ماه مبارک رمضان چقدر جد مظلومش علی علیه السلام خون جگر خورد. مادرش فاطمه اطهر سلام الله علیها چه کشید بین در و دیوار. جد مظلومش امام حسن علیه السلام چقدر قصه و غم بر دلش آمد. جد قریبش حسین علیه السلام تو عالم چه کشید. اجداد طاهرینش همه تو این عالم مسموم، مقتول، مظلوم. برای چی؟ برای هدایت من و تو، اصلاح عالم. و تمام این زحمات به دست اون نازنین رو کره زمین میخواهد پیاده بشود. نظام فرمان یقوم و به امر عظیم، قیام میکند به امر عظیم. پس عالم منتظر چنین بزرگواریست، شخصیت معمولی نیست. لذا همه ادیان، مکاتب مختلف، همه مقرن که یه مصلحی میاد، منتها در مستاقش اختلاف است. ما میگیم اون مصلح کل امام عصر ارواحنا فداست. بلا همه ادیان، مکاتب، همشون نوشتن که این کره زمین در آخر به دست یک مصلحی اصلاح میشه، که ما طبق روایات میگیم اون مصلح صاحب الامر و نافداست، که خدا در لیله معراج چنین فضائل مهدی عزیز را بیان کرده است. خب آیا چنین شخصیتی که محور هستی است، محور هستی است، کسی است که به یمنه رزق الورا در زمان غیبت کبرا قابل رؤیت هست یا نیست؟ بحث رو عرض میکنم، خوب دقت کنید، چون یک سری مسائل هست تو ذهنتون با این بحث به اون الله و یاری ولی عزیز علیه السلام براتون باز میشه. بعضی ها در موضوع تشرفات افراطی شدن، بعضی ها تفریطی شدن، بعضی ها اصلا میگن دیدن امام از در زمان غیبت کبرا ممکن نیست. دلیلشون چیه؟ و کسانی هم که باز میگوین خدمت ولی از میشه رسید، همین دلیل رو ذکر کردن و تمام کسانی را که خدمت امام از هم رسیدن دسترسی داشتن نوشتم، مثل علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه. روایت که عرض میکنم که مستند کسانی که رد میکنن این تشرفات رو همین توقیه، منتها از همین توقیه میشه استفاده کرد که خدمت ولی از رسید، مطلب باید شکافته بشه. بهار علامه مجلسی رضوان الله علیه جلد 52 صفحه 151، خرج توقی الى ابی الحسن الثمری، توقیعی نامه ای خارج شد از ناهی مبارک صاحب الامر ارواحنا فدا به سوی علی ابن محمد ثمری. علی ابن محمد ثمری کیه؟ آخرین وکیل و نایب خاص امام زمان در زمان غیبت صغراست. حضرت چی براش نوشتن تو نامه، تو توقی؟ یا علی ابن محمد ثمری اسمع بشنو، اعظم الله اجر اخوانک فیک، خدا بزرگ کند اجر برادران تو را درباره تو. چرا؟ فانک میتون ما بینک و بین سته ایام، چون تا 6 روز دیگر تو از دنیا میری، خدا اجر دوستان و برادران دینی تو رو در فقدان تو زیاد کن. فجمع امرک، کاراتو جمع کن، نخود تو آماده کن. ولا توس الى احد یقوم مقامک، به کسی هم وصیت نکن که او جانشین تو باشد و در مسند تو بنشیند و وکیل خاص ما باشد. فقط وقعت الغیبت تامه، زیرا پنهانی تامه من آغاز شد، غیبت کبرا شروع شد. فلا ظهوره، ظهوری نخواهد بود، الا بعد اذن الله تعالی ذکره، مگر اینکه خدای تبارک و تعالی اذن ظهور بدهد. و ذالک، و اون اذن ظهور، بعد طول الامد، بعد از مدت طولانی خواهد بود. و قسوت القلوب، بعد از اینکه قلبهای مردم قسی می شود. و امتلاء الارض جورن، کره زمین از ظلم پر می شود. و سیعتی من شیعتی، و می آید، یعنی در آینده نزدیک، از شیعیان من، من یدع المشاهده، کسی که ادعا می کند مشاهده و رؤیت من. الا آگاه باشید، فمن ادعا المشاهده، هر کس ادعای مشاهده من مهدی را بکند، قبل خروج سفیانی، قبل از خروج سفیانی خروج میکند، و صیحه، و قبل از صیحه آسمانی، فهو کذاب مفتر، دروغگو و افترا زننده است. اون کسانی که میگن نمیشه خدمت امام عصر رسید و حضرت رو مشاهده کرد، استنادشون به این بیانه. جمله آخرم حضرت فرمودن ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خب تمام کسانی که این تشرفات را نقل کردند که در زمان غیبت کبراست، خوب دقت کنید، اینها این توقیع را هم نقل کردند. خب ما میگیم میشه خدمت امام عصر و ناقدا در زمان غیبت کبرا رسید، جمله حضرت اینجا چی میگه؟ حضرت چی رو میخوان بیان کنن؟ این جمله‌ای که حضرت میفرماید هر کس ادعا کرد مشاهده مرا او رو تکذیبش کنید، این انصراف دارد به وکالت و نیابت خاصه، چون حضرت داره به سموری میگوید بعد از خودت به کسی وصیت نکن، نیابت خاصه ما دیگه چی شده؟ تمام شده، غیبت کبرای ما آغاز شده است. هر کس ادعا کند که نایب خاص ولی عصر است، یعنی با ما ارتباط داره، همون ارتباطی که تو و سه تا نایب دیگر داشتن، او را تکذیبش کنید. هر کس در زمان غیبت کبرا گفت من با امام زمان رابطه دارم، میخوا بری پیش امام زمان، بیا من نامتو بده به من میبرم، از آقا برات جواب، اینو تکذیبش کن. برزن میرسید، انصراف دارد جمله حضرت به مدعیان رؤیت و ارتباط مستقیم با صاحب الزمان بعد از محمد ابن سموری. پس می شود خدمت ولی عصر و هنافدا رسید. لذا خود علامه بزرگوار مجلسی هم این بیان رو دارن، می فرمان کسی که ادعای نیابت خاص کند او دروغگو و افترازننده است. مثل کی؟ مثل میزمندلی باب لعنت الله علیه، بنیانگذار فرقه زاله بهاییت، که گفت من باب صاحب از زمانم، میخوای پیش حضرت رو بشه من، اینا رو تکذیبش میکنه. یادم میاد محضر مرحوم آیت الله میزوجوادهای تهرانی رضوان الله علیه بودم، اوایل طلبگی بود. راجع به همین توقی ازشون سوال کردم، گفتم ما این توقی با این تشرفاتی که بزرگان ما نقل کردن، علامه مجلسی تشرف دروغ ذکر نمی کند، فهول علما نقل کردن، این نجم الساقب ما محدث نوری رضوان الله علیه استاد محدث قمی این همه تشرف ذکر کرد، عرض کردم اینا چطور قابل جمعه؟ ایشون فرمودن اصلا اینها مدعی نبودن. آقا می فرماید مدعی ها رو تکذیب کنید، خوب دقت کنید، دکوندار ها رو، آقا بعضی ها دکوندار هم، دکوندار ها رو تکذیب کنید. این کسانی که خدمت ولی صلوات الله علیه رسیدن یا یه گوشه ای نوشتن یا برای بعضی خواستشون گفتن. آیت الله بهجت عوضالله در نامه دو سه سال پیش به کنگره مهدویت نوشتن که سعی کنید تمام تشرف یافتگان و محضر صاحب الزمان را که اینها زیاد بودن در طول تاریخ، اینها را جمع کنید، ثبت کنید، مجلدات زیادی بشود و افراد جوانها اینها را بخونند و بفهمن که می شود خدمت صاحب الزمان رسید و معتقد با آقایی هستن که اون آقا قابل رؤیت است. البته برای همه نه، افراطی نشید، نه از اون بر بیو تفریطی باش، دو اصلا نمیشه طبق عدله میشه، نه از این بر افراطی باش که بگو بله از نمازشون هر کسی میتونه بیه که ما خدمت امام اسد سلام رسیدیم و چنین و چنان، و بعضی هستن اینجوری هستن که برای ما هم سادن، متاسفانه ضمیرای پاکی دارن، ضمیرای صافی دارن، نورانی هستن، تشنه محبت اهل بیت علیهم السلام هستن، هر کس که یه چیزی میگه زود میدونن دنبالش رو قبول میکنن، مطلب به این راحتی نیست. میشه خدمت حضرت رسید اما کار هر کسی نیست. یکی از کسانی که این نعمت نصیب شده است مرحوم عبدالصالح خدا، مرحوم آقای لطیفی رضوان الله علیه بودند که خب مشخص بود از ظواهر، قرائن، تقوا، ورع، این اون چه که روایات فرمودن در این بنده صالح خدا جمع. من گسته گریخته بدون که اسم ایشون رو ببرم، قبل از فوت ایشون بعضی مطالب رو برای عزیزان گفته بودن. بعضی هم میان سوال میکنن آقا چرا شما اون موقع ایشون رو معرفی نمی کردی؟ وظیفه نبود، خود ایشون هم راضی نبودن که بیان بشود و مطرح بشود، چون کسانی که بنده صالح خدا بودن اهل این حرف ها نبودن. کسی که عمری در مسجد جمکران خدمت کرد و این مسجد که به این شکل در اومده، از خدمات و برکات وجود این نوکر امام زمان علیه السلام، به گونه ای که یه روز از منصوبینشون برای من نقل کرد، یه روز مثلا 35 سال پیشون اوائل که ایشون رفته بودند مشغول شده بودن اونجا، فرموده بودن یه روز اومد این منزل، دیدیم هیچی تو خونمون فرش نیست، میخوام علاقه رو بگم و محبت به حضرت رو بگم، هیچی تو خونه فرش نیست. سوال کردیم که آقا فرشا کو؟ فرموده بودن مسجد رو داریم بنایی میکنیم، برای که کار مسجد نخوابه پول نداشتیم، من امروز کل فرشا رو بردم فروختم که پول بدم به کارگرها و بناها کار بنای مسجد نخواهیم. که هیچ کدوم ما حاضر نیستیم از این کارها بکنیم، نه یه اعتقادات و یک ایمانهای بالایی میخواد. برای اینکه این جوانها بدونن رمز موفقیت امثال این بزرگوارها چیست، جوانها گناه نکنه. موسای کلیم به حضرت خضر گفت عامل کمال تو چی بود به اینجا رسیدی تو معلم من شدی؟ فرمود به ترک المعصیه، ترک گناه. این کسانی که به این مقامات رسیدن جوانا گناه نکردن، گناه نکردن، زمینه پیش اومد برای ایشون در دوران جوانی. نمیخوام الان وارد این قصه مفصل بشم، زمینه برای ایشون پیش اومد، ایشون پاشو گذاشت رو نفسش برای خدا گذشت. چون ترک هوا کرد، خدا همین عزت رو سرش گذاشت، این مسجد رو به دست او آباد کرد. که خودشون می‌فرمودن که یکی از بزرگان در جوانی به من گفت، بلکه در نوجوانی، گفت خدای تبارک و تعالی کاری را به دست تو انجام می‌دهد که عده‌ای از بزرگان متحیر می‌مانند. که میگم من نوجوان بودم، 16 17 سالم بود، اصلا باورم نمیشد که یه روزی امام حسن صلوات الله علیه توفیق بدن این مسجد مبارک جمع کنن با این عظمت. که امشب هم میدونید شب 17 رمضان بود، در چنین شبی هستن قصه مسجد جمع کنن واقع شده. و در شب 17 رمضان، شب 17 رمضان امام حسن علیه السلام رو در مسجد در بیداری، نه در خواب، حسن ابن مسلی جمکرانی میبیند و بنیاد مسجد جمکران گذاشته میشود. گناه نکنید جوان. الان اگر روح این بزرگوار اینجا حاضر هست، ازشون سوال کنن آقا شما چیکار کردی؟ این جوان ها چیکار کنن؟ اینا امام زمان علیه السلام رو دوست دارن، اینا چیکار بکنن؟ پاسخ خواهید شنید که گناه نکنید و وصیتکم التقوا. وصیت ما اهل بیت به شما دوستان تقواست. خاطری رو از ایشون براتون بگم، جالب بود، این چیزی که بین خود من و ایشون واقع شد. چون بعضی مطالب هست نقل میکنن بعضی دوستان این طرف اون طرف، این چیزی که بین خود من و ایشون واقع شد، ارزم شما ساعتی بود، شاید 12 شب بود، 11 شب، آخر شب بود، ایشون تلفن کردن به منزل ما، فرمودن که یک بیت شعر فرمودن به شما بگم، شما بقیه شو بسرایید. تو ذهنمه ظاهرن فرمودن 14 تاش کنید به نام 14 معصوم. منم از نظر روحی آمادگی نداشتم، چون آخر شب اواخرش هم کاغذ و قلم برداشتم، گفت به من فرمودن که به ایشون بگید بر وزن این بیت 14 تا بگم. یا حسین ای زینت عرش خداوند کریم، نور چشم مصطفی، ای توتی باغ نعیم. اون بیت شعر این بود که تو این اکسیر اعظم حقیقی رو چاپش کردن، برای اینکه خب بعضی ها حرف در میارن و حرف توش نباشه. من اسمشون هم نگفتم، قصتش هم ننوشتم. حالا دیگه چون ایشون رفته از عالم و به اولیای خودش پیوسته، حالا عرض میکنم که این رم باز من عرضم موضوع شما احتمال میدن که باز اونه که باید حرف درارن حرف درارن، چون بعضی ها هستن علی حرفان نیستن. با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی، بگذار تا بمیرد در عین خود پرستی. بعضی های سری مسائل معنوی رو درک نمی کنن، نه که نیستن تو این وادی ها، نه این حرف ها چیه، حتما خواستن مردم رو گول بزنن، چهار تا دور خودشون جمع بکنن. باور کنید بعضی خاطرات هست از بعضی از اولیای خدا، سالهاست میخوام بنویسم میترسم بنویسم. برای همین حرفا که حرف برامون درسته، حرف در نمیاد. بله این آخاز خود چه مثلا مطرح کنه، لذا قلم رو گذاشتیم کنار، اون خاطرات هم گذاشتیم کنار، اصلا وارد نمیشم. چرا؟ چون میدونم که بعضی ها هستن اهل این حرفا نیستن و دنبال این هستن که برای مردم حرف درست کنن. یا حسین ای زینت عرش خداوند کریم، نور چشم مصطفی، ای توتی باغ می. اصلا آمادگی گفتن شعر انصافا نداشتم، آخر شب بود و از جلسه اومده بودم و خسته بودم، و اونام که اهل شعرن میدونن که شعر گفتن یه آرامش روحی میخواد، یه توجه خاصی میخواد، اصلا یه حالی میخواد. وقتی بنا باشه چیزی به کسی بدن تو این وادی یه حالات مخصوصی داره. ولی من به ذهنم رسید که مگه تو تصمیم داشتی بگی؟ مگه مال خودته؟ مگه تو تصمیم گرفتی همچه شعری رو بگی؟ ایشونو که قبولش داری، آدم متدین و با تقوایی است، ایشون به تو زنگ زده، خارج از تهرانم هست، میگه من گفتن حالا الهام شده، مکاشفه شده، اونشو من نپرسیدم ازشون، به فلانی بگیر این شعر رو 14 تاش کنم. قلمو به دستم گرفتم، در عرض چند دقیقه این شعر سروده شد. خون تو خون خداوند و خدایت خون بها، می کند تعبیر از خونت خدا ذبح عظیم. هم تو مصباح خدا هستی و کشتی نجات، راه تو راه بهشت است و صراط مستقیم. هر که از صدق و صفا گرید برای ماتمت، در میان روضه رضوان حق گردد مقیم. هر گنهکاری نهد پا در میان مجلست، می شود مشمول الطاف خداوند رحیم. هر سیه روی بریزد اشک تو بر چهرش، روی او گردد سپید و قلب او گردد سلیم. هر عبادت قیمتی دارد به بازار عمل، لیک اشک ماتمت خاموش می سازد جهیم. یاد می آرم زمانی را که گشتی کربلا، داغدار و تشنه و مجروح و بیار و ندیم. افتادی بر زمین کربلا از عرش زین، آمد و بنشست روی سینه‌ات شمر لعین. مادرت زهرا سرت را روی دامن می گرفت، خواهرت بر سرزنان می گفت ای حی قدیم. وای بر من، پیش چشم من حسینم کشته شد، کاش می مردم نمی دیدم چنین ظلمی عظیم. بار الها من غریب و داغدار و خستم، یاریم کن یک زن تنها و طفلان یتیم. گر ز من پرسد رقیه ام بابایم چه شد، من چگویم پاسخ این طفل محزون فهیم. هاشمی دارد یقین با حب آل مصطفی، با لطیفی می شود وارد به جنات نعیم. قلمو گذاشتم، فهمیدم نه، فیضی بود و مرحمتی بود و عنایتی بود، اما واسطه فیض این بزرگوار بود. من خواستم یادی از این بزرگوار کرده باشم. رفتن، خوش رفتن، خوب رفتن، آش سعیدن و مات سعیدا. انصافا من اعتقادم اینه که امام زمان نوکریاشون رو امضا کردن، قشنگ رفتن، با دست پر رفتن. وای به حال ما که از قافل عقب مانده ایم. انشالله عنایتی به ما بکنن، دست من و تو رو هم بگیرن، انشالله روی سیاه وارد عالم برزخ نشه.